تصور کنید ما امروز نتونیم تشخیص بدیم که دوران رنسانس همین دیروز اتفاق افتاده یا مثلا 600 سال پیش. راستش خنده‌دار و حتی غیر ممکن به نظر میرسه، نه؟
آره واقعا، یعنی برای ذهن امروزی ما اصلا قابل هضم نیست.
دقیقاً. ولی خب شما که دارین این بررسی عمیق رو گوش میدین، باید بدونید وقتی تاریخ‌دان‌ها به بنیانگذاران جهان باستان نگاه میکنن، منظورم چهره‌های پاتریارک‌ها مثل ابراهیم و اسحاق و یعقوب هست، دقیقاً با یه نقطه کور عظیم روبرو میشن، یه شکاف 600 ساله.
و اینجاست که ماجرا پیچیده میشه، چون منابع امروز ما، یعنی یادداشت‌ها و متن سخنرانی دکتر رابرت وانوی که قراره با هم زیر و روشون کنیم، نشون میدن که داستان اصلا ساختگی نیست.
آره، باستانشناسی مدرن تا حد زیادی تایید کرده که نامگذاری‌ها و رسوم کاملا با همون دوره تاریخی تطابق دارن، یعنی نویسنده‌های قرون بعدی نمیتونستن این جزئیات رو از خودشون در بیارن.
درسته، بستر داستان کاملا واقعیه، ولی با این حال تعیین تاریخ دقیق رویدادها هنوز یه معمای بزرگه که تاریخ‌دان‌ها رو حسابی درگیر کرده.
باره شده که میگه تاریخ زندگی ابراهیم ممکنه بین قرن 21 تا قرن 15 قبل از میلاد متغیر باشه.
و این یه اختلاف 600 ساله است.
آره، خب چطور ممکنه یه مورخ چنین بازه متغیری رو پیشنهاد بده؟ اصلا این اعداد رو چطوری حساب میکنن؟
ببین، برای درک این موضوع باید بفهمیم تاریخدانها چطور کار میکنن. ما با سیستم‌های مواجهیم که اصلا شبیه تقویم‌های امروزی ما نیستن.
راستش این کار دقیقا مثل این میمونه که بخواید شجره‌نامه خانوادگی خودتون رو فقط با چند تا رسید مالیاتی قدیمی و پاره که تاریخ دقیقی هم ندارن ردیابی کنید.
دقیقا، تشبیه خیلی خوبیه.
خب، شما نمیتونید از ابتدای تاریخ شروع کنید بیاید جلو. مجبورید از یه نقطه ثابت تو زمان حال لنگر بندازید و قدم به قدم به عقب برگردید.
و تو دنیای باستان این نقطه ثابت یا همون لنگر سال 4 سلطنت سلیمان در نظر گرفته میشه.
که میشه چه سالی؟
میشه سال 976 قبل از میلاد، چون محققا میتونن این دوره رو با اسناد تمدن‌های دیگه مثل آشوریا تطبیق بدن.
آها، پس نقطه شروعمون 966 قبل از میلاده.
درسته. حالا طبق کتاب اول پادشاهان، خروج از مصر دقیقاً 480 سال قبل از این تاریخ رخ داده.
خب، صبر کن، بذار حساب کنم. اگه 480 سال از 966 بریم عقب، میرسیم به سال 1446 قبل از میلاد. این میشه زمان خروج از مصر.
کاملاً درسته. ولی ما باید به دوران پاتریارخا برسیم، پس باید بازم بریم عقب. کتاب خروج میگه اونا 430 سال تو مصر اقامت داشتن.
وایسا، یعنی 430 سال دیگه هم باید بریم عقبتر؟
آره، تازه بعدش میرسیم به طول عمر خود پاتریارخا، یعنی 130 سالگی یعقوب موقع ورود به مصر، به اضافه 60 سالگی اسحاق موقع تولد یعقوب، و 25 سال حضور ابراهیم تو کنعان، چون تو 75 سالگی اومد و تو 100 سالگی اسحاق به دنیا اومد.
چه ریاضیات عجیبی. پس مجموع زمان حضورشون تو کنعان میشه 215 سال. اگه همه اینا رو جمع بزنیم، تاریخ تولد ابراهیم میشه 2166 قبل از میلاد.
و ورودش به کنعان میشه 2091 قبل از میلاد. میبینید روی کاغذ همه چیز بی نقصه.
آره، دقیقاً یه زنجیره منظم ریاضی. ولی خب اگه همه چیز اینقدر روی کاغذ دقیقه، چرا شولتز هنوز اینو یه موضوع بحث برانگیز میدونه؟
چون دنیای واقعی باستان به این راحتی کار نمیکنه.
راستش منم وقتی داشتم یادداشت رو میخوندم بنام سوال شد، اگه قرار ما تاریخ دقیق خروج از مصر رو بدونیم، چرا تو متن خیلی ساده اسم فرعون اون زمان رو ننوشتن، فقط نوشتن فرعون؟
آره واقعا.
خب اگه اسمش بود کار ما خیلی راحت تر می شد و این همه دردسر نداشتیم. فوراً با لیست پادشاهان مصر تطبیقش می دادیم.
چیزی که در اینجا شگفت انگیزه اینه که ما داریم با ذهنیت مدرن خودمون به متن نگاه می کنیم. ما روش ثبت زمان در اون دوران رو کاملا نمی شناسیم.
یعنی چی؟ مگه زمان زمان نیست؟
ببین، دردسر از همون عدد 480 شروع می شه. فاصله خروج تا سلیمان. خیلی از محققا میگن این اصلا یه عدد خطی نیست، یه عدد نمادینه.
عدد نمادین یعنی فقط یه عدد رو انتخاب کردن چون قشنگ بوده؟
نه اینکه علیکی باشه. تو خاورمیانه باستان اعداد برای انتقال کیفیت و معنا استفاده می شدن. عدد 40 نماد یه نسل کامله. پس 480 در واقع ضرب 12 نسل در 40 سال است.
آها، پس یعنی می‌خواستن بگن 12 نسل کامل گذشته.
دقیقاً. حالا اگه تو دنیای واقعی بیولوژی یه نسل به جای 40 سال مثلا 25 سال باشه چی؟
خب 12 تا 25 سال میشه فقط 300 سال، نه 480 سال.
درسته. و با این حساب تاریخ خروج از مصر ناگهان نزدیک به 200 سال میاد جلو و میرسه به 1260 قبل از میلاد.
وای، و مثل مهره‌های دومینو تمام تاریخ‌های قبل از اون هم جابجا میشه. خب حالا میفهمم چرا اون بازه زمانی 600 ساله به وجود میاد.
آره، تازه این فقط یه متغیره.
اینجاست که ماجرا واقعا جالب میشه. چون تو منابع دیدم یه شکاف متنی خیلی بزرگتر هم داریم که کل زمان اقامت تو مصر رو دقیقا نصف میکنه. یک اشتباه تایپی تو تاریخ؟
بله، شکاف بین دو تا سنت متنی خیلی مهم. متن ماجوریتی یا همون عبری در برابر ترجمه هفتادانی یا سپتوواگینت که یونانیه.
خب، متن عبری خیلی واضح میگه 430 سال اقامت در مصر. درسته؟
ولی متن هفتادانی یه کلمه اضافه داره. میگه 430 سال اقامت در مصر و کنعان.
و کنعان؟ خب ما که میدونیم اونا 215 سال تو کنعان بودن. پس با یه تفریق ساده زمان اقامتشون تو مصر میشه فقط 215 سال.
دقیقاً. یه متغیر عظیم که تمام اون محاسبات قبلی رو نابود میکنه.
خب، وقتی دوتا متن باستانی اینقدر با هم در تضاد هستن، تاریخ‌دان‌ها چطوری بعد حقیقت رو پیدا کنن؟
اینجاست که علومی مثل آمار، ریاضیات جمعیت و زبانشناسی باستانی وارد میشن.
راستش من بخش رشد جمعیت رو که میخوندم شاخ درآوردم. متن میگه خانواده یعقوب 70 نفر بودن، ولی موقع خروج از مصر فقط 600 هزار مرد جنگی داشتن.
آره، که با زن و بچه ها میشن یه جمعیت 2 تا 3 میلیونی.
آخه چطور ممکنه؟ این مثل یه دستورپخت قدیمی میمونه که میگه یک پیمانه نمک بریزید، اما وقتی به فرهنگ لغت اون زمان نگاه میکنیم میفهمیم منظور از پیمانه تو اون دوران یه سطل بزرگ بوده.
تشبیه فوق‌العاده است. لئون وود دقیقاً روی همین موضوع دست میذاره. اون میگه از نظر آماری غیر ممکنه 70 نفر تو فقط 215 سال بشن 2 میلیون نفر.
حتی اگه تون تون هم بچه بیارن بازم جور در نمیاد.
دقیقاً. وود میگه اگه با این سرعت تکثیر میشدن تا زمان مسیح جمعیتشون میرسید به چند کوادریلیون نفر.
وای خدا.
در مقابل فرانس تلیچ میاد محاسبات پیچیده‌ای انجام میده. میگه اگه بازه 430 ساله رو در نظر بگیریم با 10 نسل و میانگین 3 پسر و 3 دختر برای هر خانواده، این رشد کاملا منطقیه.
پس ریاضیات جمعیتی کفه ترازو رو به نفع اقامت 430 ساله سنگین میکنه.
100%. ولی یه سرنخ زبانی هم داریم که کار رو تموم میکنه. تحقیقات K.A. کیچن.
آها، همونی که تو پیدایش خدا میگه تا نسل چهارم تو مصر خواهند بود.
درسته. خب اگه هر نسل 25 سال باشه، 4 نسل میشه 100 سال. چطور با 430 سال جور در میاد؟
خب اینم یه تناقض دیگه است.
ولی کیچن کشف عجیبی کرده. اون میگه تو زبانهای باستانی مثل اوگاریتی، کلمه عبری دور یا همون نسل اصلا به معنی 25 سال نبوده.
پس چقدر بوده؟
به معنی یه چرحه عمر کامل، یعنی 80 سال یا حتی بیشتر بوده.
شوخی میکنی؟ پس 4 تا نسل 80 ساله میشه 320 تا 400 سال که دقیقاً با همون 400 تا 430 سال متن همخوانی داره.
میبینی زبانشناسی باستانی و ریاضیات چطوری به هم گره میخورن؟
این واقعاً هیجان انگیزه. ولی خب درست وقتی آدم فکر میکنه نظریه 430 سال از نظر ریاضی و زبانی قطعی شده، یه متن جدید پیدا میشه و میزنه زیر میز.
منظورت رساله غلاطیانه؟
آره. پولیس رسول تو غلاطیان میگه قانون خروج از مصر 430 سال بعد از عهد با ابراهیم اومد.
خب
یعنی کل زمان توی کنعان و مصر روی هم میشه 430 سال. این حرف دقیقاً ترجمه هفتادانی رو تایید میکنه.
اینجاست که اگه این رو به تصویر بزرگتر متصل کنیم، گره باز میشه.
چطوری؟
ببین، عهد خدا فقط یه بار و فقط با ابراهیم بسته نشد. تو پیدایش میخونیم که این عهد با اسحاق و بعد با یعقوب هم تجدید شد.
آها، درست قبل از اینکه یعقوب وارد مصر بشه.
دقیقاً. پس وقتی پولس میگه 430 سال بعد از عهد، میتونه منظورش آخرین باری باشه که این عهد با یعقوب تجدید شد و اینطوری هیچ تناقضی با اقامت 430 ساله تو خود مصر نداره.
چه جالب! واقعا وقتی آدم کل نگرانه به قضیه نگاه میکنه همه چیز حل میشه. راستی تو سخنرانی دکتر وانوف یه دانشجوی سوال حاشیه‌ای ولی فوق العاده جذاب پرسیده بود.
همون سوال درباره سارا؟
آره، میگه چطور سارا به خاطر سن بالاش به بچه دار شدن میخنده اما همزمان پادشاهی مثل ابیملک اونو اونقدر جذاب میبینه که میخواد باهاش ازدواج کنه. اونم تو دورانی که آدم ها تا 175 سال عمر میکردن.
خب این سوال خیلی هوشمندانه است و دقیقا برمیگرده به همون حرفی که زدیم. نباید خطکش های قرن 21 رو روی متون باستانی بذاریم.
یعنی چی؟
ببین وقتی انسان های اون دوره عمر خیلی طولانی تری داشتن، مقیاس بیولوژیکیشون هم فرق میکرده.
یعنی دوران جوانیشون بیشتر طول میکشیده؟
دقیقا، دوران جذابیت و تراوت یه زن میتونسته بسیار طولانی تر از دوران باروریش باشه. یعنی بعد از یائسگی هم همچنان جذابیت فیزیکی خودش رو حفظ میکرده.
پس مشکل ماییم که میخواییم فیزیولوژی و الان رو به 4000 سال پیش تعمیم بدیم.
کاملا درسته.
خب همه این را چه معنایی داره؟ شما که دارید به این کاوش گوش میدین شاید بپرسید هدفمون از این بحثا چی بود؟ آیا ما می‌خواستیم کورکورانه تاریخ مطلق رو اثبات کنیم یا از یه تفکر مذهبی خاص طرفداری کنیم؟
فکر نمی‌کنم هیچ کدوم از اینا باشه.
اصلاً ما امروز بی‌طرفانه بررسی کردیم که محققا چطور با استفاده از شواهد باستانشناسی، زبانی و ریاضی تلاش می‌کنن پیام این متون رو بفهمن.
ما یاد گرفتیم که مردمان باستان درک و سیستم کاملاً متفاوتی برای ثبت زمان داشتن.
دقیقاً. حالا به این موضوع فکر کنید. اگه یه مورخ تو 4000 سال آینده بخواد داستان زندگی شما رو فقط از روی تایم استمپ های شبکه‌های اجتماعیتون و چند تا رسید بانکی پاره شده بازسازی کنه، فکر می‌کنید دچار چه سوءتفاهم‌های نمادینی درباره سال‌های عمر شما میشه؟
سوال جالبیه.
آیا اون مورخ هم برای درک معنی واژه یک نسل تو دوران ما و یه باستانشناس نیاز خواهد داشت؟ خیلی ممنون که تو این بررسی عمیق با ما همراه بودید. تا کاوش بعدی، خدا نگهدار.